در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله باغ ایمانتون آباد آباد باشه انشاءالله. همین ابتدای برنامه از خداوند متعال مسئلت میکنم که این روزها و شبهای باقی مانده ماه شعبان برای هممون پر خیر و برکت باشه انشاءالله. به رسم سه‌شنبه ها افتخار این رو داریم که در محضر استاد عزیزمون حاجی حسینی قمی بزرگوار باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه. جمله بسیار خوبی رو اشاره فرمودید، در دعا هست که در روزهای پایانی ماه شعبان انسان این دعا رو زیاد بخونه. حدیث از آقای امام رضا علیه السلام هست. سلام. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه.
به به،
خدایا اگر تا اینجای ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، تو این چند روز باقی مانده ماه شعبان
ما رو بیامرز،
ما رو بیامرز. حالا یه روایت خیلی زیبایی از امام رضا علیه السلام در این زمینه هست، اگر مجالی شد بعد از تلاوت انشالله اشاره میکنم. امشب که میدانید شب چهارشنبه است، هفته دیگه شب چهارشنبه، شب آخر ماه شعبان، یک هفته بیشتر
باقی نمونده
و باید آماده اون ضیافت الله بشیم. نمیدونم آماده شدیم یا نه. خیلی حدیث زیبایی است، اگر رسیدیم عرض میکنم. یه بار دیگه این دعا رو با هم میخونیم، بینندگان هم زیاد بخونن. امام رضا علیه السلام فرمودن در روزهای
پایانی ماه شعبان،
بله، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه.
بسیار دعای خوبی است، ان شاء الله که همینطور باشه.
فرمایید استاد، اینم عرض کنم ما هم مباحثه با شما باشیم.
خواهش می‌کنم، نفرمایید بزرگوارید شما، خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. به رسم سه‌شنبه ها دوستان میدونن که مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم، سر سفره امیرالمؤمنین مهمانیم و امروز هم حاجی حسینی برای ما باز هم از نهج البلاغه و سیره تربیتی امام علی علیه السلام خواهند گفت. دعوت میکنم که همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز. ما خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش حکمت ها، حکمت 94، کسی در محضر امیر مؤمنان علیه السلام یه دعایی کرد، دعا کرد که اللهم اینی اعوذ بک من الفتنه، خدای منو در آزمون قرار نده. فتنه به معنی آزمون،
بله،
خود من امتحان نکن. حضرت وقتی این جمله رو شنیدن، این کلمه حکمت آمیز رو
فرمودن
لا یقولن احدکم، هیچ کدومتون نباید بگید اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. چرا اینجوری گفتی؟ چرا گفتی خدای من امتحان نکن؟ لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه. همه ما در آزمونیم، همه انبیا، اولیا، همه بندگان در آزمون هستن.
این سنت خداوند بوده،
سنت الهی هست. ولیکن من استعاذه، اگرم میخواید بگید اللهم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، اون آزمون هایی که در اون آزمون ها شکسته بشیم، موفق نشیم، شکست بخوریم، خدا به تو پناه میبریم از اون آزمون. ولی اصل آزمون جزء سنت های الهی هست.
بعد یه نوع سربلندی در آزمون ها رو مسئلت بکنیم،
اون از خدا بخواییم ولی اصل آزمون. بعد حضرت استشهاد کردن به این آیه، فرمودن مگه این آیه رو نخوندید؟ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ.
حضرت اشاره فرمودن به این آیه سوره مبارکه غافر آیه 15، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. صریح قرآنه، اولاد انسان، ثروت انسان وسیله آزمون ما هستن. اگر کسی بگه اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، این خدای من ثروت نمیخوام، من اولاد نمیخوام،
بله این ناگزیریم دیگه، ناگذیر. بله.
و میدانید که از سخت‌ترین آزمون‌های ما همین دو آزمونیه که حضرت بهش اشاره فرمودن،
یعنی اولاد و اموال.
اولاد و اموال با اشاره‌ای بدون تعارف عرض کنم، ماها در خیلی از آزمون‌های الهی موفق میشیم. حالا نماز اول وقتمون رو خوندیم الحمدلله، ماه رمضان میرسه روزمون رو میگیریم الحمدلله، حج بیت الله الحرام مشرف میشیم الحمدلله، میلیون ها نفر نوبت تشرف عمره دارن الحمدلله، زیارت ائمه عتبات همه اینا رو داریم. اما تو آزمون ثروت که میاد مشکل پیدا میکنه. این که انسان بتونه ثروت رو از مسیر حلال تهیه کنه، یک، رباخاری نره، رشوه خاری نره، حرامخاری نره، کم فروشی نره و انواع اقسام حرامخاری ها، و واجبات مالیش هم بپردازه، خمسشو بده، زکاتشو بده، به فقرا رسیدگی کنه.
این در واقع حق این اموال و حق این ثروت رو میتونیم ادا بکنیم یا نه؟
این آزمون خیلی از ماها متاسفانه شکست میخوریم. من این جمله رو گفتم، حالا دیگه با دوستان این حرفا رو نداریم. ببینید چه مقدار، چند درصد نمازخونای ما، روزه گیرای ما، اینایی که حج مشرف میشن، کربلا و عتبات و مشهد و رضا و همین واجبات و مستحب، مستحبات، ولی حساب دارایی که میرسه، واجبات مالی که میرسه، مشکل پیدا میکنی. حق الله سختمونه، خمس سختمونه، زکات سختمونه، صدقات سختمونه، صریح قرآن و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این صریح آیات قرآنه. لذا امیر مؤمنان به این دو تا آزمون مخصوصا اشاره کردن، یکی آزمون ثروت، یکی آزمون
اولاد.
آزمون اولاد هم خیلی سخته.
یعنی چی؟
ببینید من یه مثال خیلی ساده عرض کنم، باز ما خیلی آمون در بسیاری از این آزمون ها نمره میاریم. تو آزمون اولاد که میشه، فرزندان ما از ما تقاضاهایی دارن که میدونیم درست نیست، خلاف شرعه، ولی رو محبت بیش از حدی که به فرزندانمون داریم تسلیم فرزندانمون میشیم.
یعنی به خواسته های اونا،
به خواسته های اونا تسلیم میشیم، تن میدیم. حضرت پس نگو خدا من امتحان نکن. یعنی شما اولاد نمیخوایی؟ شما ثروت نمیخوایی؟ ان الله سبحانه یقول وعلم انما اموالکم و اولادکم فتنه. این سری قرآنه. چرا میگید خدا به تو امتحانم نکن؟ یعنی اولاد بهم نده، ثروت نداشته باشم؟ چرا؟ اگه میخوای دعا کنی بگو من مذلات الفتن، تو این آزمون ها
شکست
نخوریم، تو آزمون ثروت، تو آزمون اولاد. مخصوصا عرض کردم حضرت دو این دو تا آزمون دست گذاشته،
خدا خودمون گم نکنیم دیگه،
گم نکنیم در دارایی ها. در این یک حکمت، حکمت بعدی 95، اینم جالبه. پس این مال و ثروت شد آزمون، درست؟
بله.
در جمله بعدی، حکمت بعدی 95، سؤال عن الخير، از حضرت سوال کن خیر چیه؟ سعادت انسان به چیه؟ خیلی زیباست. حالا ما خیلی تلگرافی داریم عرض میکنیم. حضرت فرمود لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. سعادت و خیر همش به این نیست که شما فکر کنی ثروت خیر و سعادت میاره یا اولاد.
زیادی هم بال اولاد نیست.
نیست. این که آدم باز همینا رو بتونه چجوری از اینها استفاده بکنه. اونجا میفرماد آزمونه، اینجا میفرماد فکر نکن تمام خیر و سعادت در مال و فرزنده. نه، مهم این است که راهشو بلد بشی، بله، علمشو بدانی. حضرت در ادامه میفرماد ولکن الخیر، خیر در سه چیزه. خیلی زیباست، من خیلی دارم به عجله میگم. یک، ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک. علم و دانایی، خیر سعادت انسان به علم و داناییه، به حلم و بردباریه. سوم، و ان تباهی الناس به عبادت ربک، به بندگی خداست.
اینا نشانه های سعادت.
اگر آدم علمشو داشت، همون مال رو میتونه چجوری استفاده کنه. اگه علم و دانششو داشت، باورهای دینی داشت و همون مال رو میتونه خوب استفاده کنه. حلم و بردباری تو زندگی ما به هر ترتیب درگیریایی هست، مشکلاتی هست. سعادت این است که انسان تو این درگیری ها با حلم و برد و هر زد، مخصوصا باز دوباره اینجا به این ستا اشاره میکنن، اساسی ترین وسائل ابزار سعادت انسان، یک علم و دانایی، دو حلم و بردباری، سه عبادت و بندگی خدا. من حدیث ادامه داره، من دیگه ادامهش رو نمیخونم. پس ببینید پیام این دو کلمه حکمت ها میزین است که مواظب باشیم. ثروت، اولاد، اینو اگه درست ازش استفاده شد، آدم دانش استفاده از اینا رو داشت، حلم و بردباری تو زندگیش بود، اینا رو وسیله عبادت و بندگی خدا قرار داد، اون وقت خیره. و الا یه آزمون بسیار سنگینیه که ما خیلی ها تو این آزمون ها شکست
میکنیم.
یه داستانی رو عرض کنم خیلی جالبه، شیخ طوسی رضوان الله علیه در امالی نقل میکنن. کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام، ظاهرن زیاد میامده خدمت حضرت و میدید که حضرت خیلی اسم سلمان فارسی رو زیاد میبرن،
امام صادق علیه السلام.
یه روزی با کمال ادب گفت یا سیدی، آقای من، مولای من، آخه پیامبر این همه اصحاب داشته، امیر مؤمنان این همه یاران داشته، چی شده در میان همه اینا شما اینقدر اسم سلمان رو میبرید؟ حضرت فرمود، اون سوال کرد که چقدر ذکر سلمان فارسی رو میکنی؟ حضرت فرمود سلمان محمدی بگو. سلمان محمدی، از سلمان من اهلم. بعد حضرت فرمود جهتش سه چیزه، بازم خیلی من به عجله میگم ولی این حدیث خیلی توضیح میکنه. فرمود به سه جهت من نام سلمان رو زیاد میارم، اونقدر امام صادق یاد کرده که اصحاب تعجب کردن.
چه ویژگی سلمان داشته؟
سه ویژگی. ببینید اگه ما هم سلمان باشیم، سه ویژگی. یک، ایثاره هوا امیر المؤمنین علی هوا نفسه. سلمان خواست و میل مولایش امیر مؤمنان رو بر خواست و میل خودش مقدم می‌داشت. نمی‌گفت من چی می‌خوام، می‌گفت آقای من، مولای من، امیر مؤمنان چی می‌خواد. این خیلی مهمه. شعر می‌خواد، کتاب‌ها شعر می‌خواد
که تسلیم محض،
تسلیم محض امام باشیم. اجتهاد نکنیم از خودمون تا هر کجا سر دورایا قرار می‌گیریم یه جوری توجیهش کنیم، فرار کنیم از فرمان.
نهایتاً هم خواسته خودمون به چرخه.
عمل بکنیم. این یک. دو، دومیش هم خیلی واقعی، انتخاب امام صادق دیگه. فرمود دومین ویژگی سلمان که من زیاد نامشو میبرم این است که حب حول الفقراء، فقراء رو خیلی دوست داشت. و اختیارهم علی اهل سره، فقراء رو مقدم میداشت بر اینایی که فقط قدرت و ثروت و زر و زور و از این چیزا، نه بیشتر با این خاکیا بود، با این طبقات پایین بود. سوم، حب حول العلم و العلماء. سلمان با علم و دانش خیلی سر و کار داشت، علاقه داشت با علما. پس یک، خواست مولایش، امامش، امیر مؤمنان. دو، همنشینی با فقرا. سه، همنشینی با عالمان، دنبال علم و دانش. فرمود به این جهت من زیاد سلمان رو، نام سلمان رو زیاد میارم.
سه ویژگی برجسته.
حالا من به این مناسبت هر دو، هم حب حول الفقرا که خیلی مهمه، هم حب حول العلم، این که آدم فقرا رو دوست داشته باشه، به فکر فقرا باشه.
بابا راست، یعنی اگر ما این ویژگی ها رو داشته باشیم میشه امیدوار بود که حضرات معصوم یاد ما بکنه.
قطعاً به ما عنایت خواهند داشت. بازی داستانی بگم، این داستان ها بهتر تو ذهن بینندگان از میمونه. من چند روز پیش خدمت آیت الله محقق بودم، آیت الله محقق داماد. خب ایشون فرزند مرحوم آیت الله عظما محقق داماده که ایشون داماد مرحوم آیت الله عظما حائری بودن، گفتن داماد به خاطر اینکه داماد
دامادشون بوده،
آیت الله عظما حائری بوده. ایشون داستانی نقل کردن، فرمودن روزی که مرحوم آیت الله عظما حائری از دنیا رفت، در زمان ایشون بعد از وفات ایشون سه نفر میگن مراجع صلاح، سه نفر بودن مراجع اون زمانی که آیت الله عظما صدر، آیت الله عظما خونساری، آیت الله عظما حجت. البته اینها بعد از آیت الله حائری دیگه مرجعیت داشتن و اینا مقدمات آمدن آیت الله بروجردی رو فراهم کردن و همه آبروی خودشون رو در اختیار آیت الله بروجردی قرار دادن. حالا اون داستان ها بماند. ایشون می‌فرمودن روز تشییع جنازه آیت الله عظمای حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، مؤسس حوزه، روز تشییع جنازه‌اش مردم نشسته بودن آماده بشه جنازه برای تشییع.
بله،
آیت الله عظمای صدر هم آمده بودن برای تشییع. آقای آیت الله حائری یه پیشکاری داشتن، اومد یه جمله ای در گوش آیت الله صدر گفت. آیت الله صدر پدر امام موسی صدر، یه جمله ای در گوش آیت الله صدر گفت. حالا همه مردم هم نشستن آمادن برای تشییع جنازه آیت الله عظمای حائری مؤسس حوزه. تا این جمله رو گفت ایشون فریادش بلند شد، داد زد وای وای وای.
چی گفته بود الان؟
مردم ریختن دور آقا که این پیشکار چی با آقا گفتن، حالا آماده تشییعن. بلند بلند گفتن آقا چه خبره؟ فرمودن ببینید این چی میگه. یه پیشکاری داشتن به نام کلولی شاه، ببینید چی میگه این. گفتن آقا چی گفته؟ گفت این میگه که شما دارید جنازه رو میبرید برای تشییع، من ظهر تو این خونه هیچی ندارم که بخوام قضا برای اهل بیت اهل خانه مؤسس و زین میقوم درست بکنم، هیچی نگذاشته ها شیخ برای خودش. اگر یادتون باشه امام تو صحیفه امام هست، امام یه وقت اشاره کردن به این داستان که ها شیخ ما یعنی مؤسس حوزه وقتی از دنیا رفت تو خونش غذا نبود برای پختن، چون فریادش بلند شده بود که این داری جنازه رو میبرید، هیچی نیست توی خونه، زور غذا بدن بزن و بچه هاش.
یه مرجع تقلید مؤسس
با اون عظمت.
بله با اون عظمت
این داستانو برای چی گفتم؟ تناسبش با بحث ما چیه؟ این مردی که وقتی از دنیا میره قضا تو خانش نیست برای زن و فرزندش، روزای آخر عمرش ناراحت بوده. کسی از اصحاب و شاگردان آقا میگه آقا چرا ناراحتید؟ برای چی ناراحتید؟ خبر داشته که مرحوم آیت الله مهاری یه مبلغ بالای بدهکاری داشته، 50,000 تومان. 50,000 تومان 70 سال پیش. 70 سال پیش 50,000 تومان. یا آقا شما چی قصه میخورید؟ این 50,000 تومان رو برای خودتونی که قرض نکردید، قرض شخصی که نکردید، که این زندگی خودشون بوده، برای حوزه خرج کردید، برای اداره حوزه، اونم در دوران رضاخانی کسی بتونه حوزه رو اداره کنه. یعنی وقت به امام گفته بودن که آقا چرا ها شیخ انقلابی که شما کردید استادتون ها شیخ عبدالکریم این کارو نکرد؟ امام فرموده بود اون کاری که شیخ کرد حوزه رو در عصر رضاخان حفظ کرد بالاتر از انقلاب ما بود.
اینقدر کار مهمی بود تو اون شرایط.
تو اون شرایط گفتم آقا برای چی شما ناراحتی؟ 50,000 تومان برای شخصی خودتون که قرض نکردید که برای حوزه است. آقا شریف ایشو جمله جواب دادن واقعا مو بر بدن انسان راست میشه. اونا چی بودن ما کجا؟ یه مرجع تقلید در عصر رضاخان روزهای آخر عمرش تو خونه خودش قضا برای ظهر زن و بچهش پیدا نمیشه، ولی 50,000 تومان برای اداره امور و حوزه و دین قرض داره و ناراحته. میگم چرا ناراحتی؟ من شاهدم این جواب ها شیخه. میگه من ناراحت نیستم که 50,000 تومان مقروضم، من ناراحتم که الان که از دنیا رفتم اگر امام زمان به من بگه ما به تو آبرو دادیم، میتونستی بیش از این از آبرود هزینه کنی و غرض کنی برای حوزه و اداره دین، چرا این کارو نکرد؟ چرا بیشتر
از اعتبارت کم گذاشت؟
چرا از اعتبارت بیش از اینها استفاده نکرد؟ ببینید کسی اینقدر به فکر دیگران باشه، به فکر فقرا باشه، به فکر حوزه باشه، به فکر کارهای دینی باشه،
این بزرگترین دغدغش باشه،
خونش قضا پیدا نمیشه، ولی میگه یه امام زمان به من گفت چرا از آبرود کم استفاده کردی، چی جواب
چه جواب ده؟
باز یه خاطره بگم، اینا بهتر تو ذهن میمونه، خدا رحمت کند، در حالات مرحوم آیت الله بروجردی این داستان معروفه، نوشتن در کتابهای متعددی نوشتن. ایشون در دورانی که در بروجرد بودن در سال قحطی، ایشون تو خیابون تو کوچه بروجرد زندگی میکردن، مرد بزرگی بوده ایشون، درسته وقتی آمدن قم بیشتر شناخته شدن، ولی در بروجرد هم عظمت فوق العاده ای داشته. ایشون تو کوچه های بروجرد وقتی رد میشه تو همین دوران قحطی، میبینه یه خانومی با دو سه تا بچه از گرسنگی فریادش بلنده، گرسنگی خودش و بچه هاش. با آیت الله بروجردی میگه شما نماینده امام زمانید، این چه زندگیه که ما داریم؟ آقای بروجردی هم که قدرتی نداشتن، حکومتی دستشون نبود، ولی خب توقع داشت یه عالم دینی به فکر فقرا باشه،
این منابع خاصی در اختیارشون نداشت برای کمک کردن.
ایشون تا نگاهشون میفته به گریه میفته آیت الله بروجردی، یه کمکی اونجا میکنه به این زن، میگه از خدا میخوام بتونم یه کمکی به همه بکنم، فقط به شما چه مالو؟ یه نفر کمک چه فایده ای داره؟ تمام بازاریای بروجرد، اصلا مفصله، بازاریای بروجرد رو جمع میکنه، اهل خیر رو جمع میکنه، نانواها رو جمع میکنه، یه مدیریت بحران تشکیل میده، یه عالم دینی در بروجه یه مدیریت بحران تشکیل میده که نان رو ارزان دست مردم بده، بخشی از زمین‌های خودش رو در این راه میفروشه، نمیدونم گندم‌هایی که خودشون داشت از مردم اصلا به مدیریت میکنه،
پیش قدم میشه، خلاصه
کاری میکنه که مشکل نان ارزان در اون دوران قحطی تو بروجرد به کلی برطرف باید. به گریه میفته وقتی یه نفر رو میبینه. این داستان هست که باز خود ایشون نقل میکنه که وقتی من در خواب دیدم که از علما یه جلسه است، همه عالمان دینی نشستن در محضر پیامبر، ولی یه کسی نزدیکتر از همه است، با اینکه از نظر علمی جایگاهش اونجا نبود، علما نشستن در محضر پیامبر از صدر اسلام، از شیخ مفید و شیخ صدوق و سید رضی، ولی یه کسی کنار پیامبر نشسته با اینکه جاش علل قاعده نباید اینجا باشه.
حالا چه اتفاقی افتاد؟
میگه تا این فکر به ذهنم آمد پیامبر در همون عالم رویا به من فرمود لشدت، علت اینکه این جاش پیش منه به خاطر اینکه بیشتر از همه به فکر نیازمندان و فقرا هست، معیار اینه پیش اهل بید. امیر مؤمنان هم میفرماد یادت باشه مالت ثروته، ثروت تو آزمونه، تو با این مال و ثروت چه کن. خب این بحث میخواستم باز این بحث رو مقدمه ای قرار بدم برای این نکته خیلی مهمه.
حالا این نکته مرز بکنم آقای حسینی، بالاخره شرح حال مرحوم آیت الله بروجردی، حاجی عبدالکریم حائری خدا رحمتشون بکنه انشالله، اینا دغدغه‌شون از چی ناشی میشه؟ باز به همون باور برمیگرده.
همون باور دینی، همون که عرض کردم اونا باور
میکردن. خیلی تفاوتی بله. نسبت به این چیزا.
عرض کردم خدا رحمت کند، وقتی این قصه رو شاید گفتم، یکی از علمای بزرگ یزد که وقتی از دنیا میره گفتم 60 کیلومتر جنازه‌شو از تزرجان تا یزد مردم تشییع کرده بودن، دست به دست محل به محل میبردن. این کتاب تندیس پارسایی رو عزیزان ببینن خوبه. ایشون وقتی بعضی از این پولدارا رو میدیده که خیلی بیخیال در کنار فقر و گرفتاری مردم رد میشدن، میفرموده من تعجب میکنم شما چطور دق نمیکنی؟
براش عجیب بوده.
چرا دق نمیکنید شما؟ ببینید اینو می‌خواستم مقدمه یه مطلب دیگری باز قرار بدم. همین بحثی که ما دو سه هفته اشاره کردیم، بحث زندانیان. اولا من تشکر میکنم، واقعا پیام‌های امیدوارکننده خیلی بود.
الحمدلله.
یکی از مخاطبین میگفتن که من یقین دارم به صداقتشون، میگم من خاطر این بحثی که مطرح شد آیات روایات چند تا طلبکار داشتم حلالشون کرد، گفتم من نپرسیدم خودش گفت چقدر، گفت که 4 میلیون طلب داشتم، یکی 12 میلیون طلب داشتم، یکی کمتره که بیشتر،
خدا خیرش بده
این تأثیرات فراوان. ولی از اون طرف پیام‌های ناراحت کنندم زیاد بود، و من چیزی که تو این پیام ها دیدم و سابقه نداشت تو این چند سال پیام های سمت خدا این بود که بیشترین پیام های مرتبه از روی بچه ها بود. بچه هایی که نوشتن، مثلا پیام ها هست دوستان میتونن ببینن، من یه بچه 7 ساله هستم، یه بچه 4 ساله هستم، نمیدونم یه بچه 10 ساله هستم، پدرم زندانه و مدت ها پدرم رو ندیدم. آقای شریعتی، من اینو میگم برای که حالا بینندگان در جریان باشن، من 2-3 ساعت پیش قبل از که بیام خدمتتون یه که از بینندگان تماس گرفت.
بله.
یه بچه‌ای با من صحبت میکرد. گفتم چیه مطلبت؟ گفت من 12 سالمه، 7 سال پدرم زندانه و ندیدم پدرم رو. گفتم حالا بزرگترتون گوشی بده. گوشی داد به بزرگتر. گفتم چیه داستان؟ گفت بله، پدر این بچه به خاطر سری کار اقتصادی میکرده و شکست شده.
گفتم چقدر؟
گفتم کل بدهی چقدره؟ گفت 120 میلیون تومان. گفتم به چند نفر؟ گفت به یه عده‌ای. گفتم طلب‌ها چندیه؟ گفت یکی 5 میلیونه، یکی 7 میلیونه، یکی 10 میلیونه، یکی اینا جمع شدن
شده مثلا 120 میلیون،
شده 120 میلیون. 7 ساله ایشون الان زندان هست، برای 5 میلیون و برای 10 میلیون و برای 20 میلیون زندان. وقت پسره میگه من کارنامه امتحاناتمو گرفتم بدم به پدرم مثلا ببینه، الان نیستش که نشانش بده. مرخ میگه من 7 سال ندیدم. گفتم مگه کجاست؟ تو شهرتون نیست مگه؟ گفت چرا تو شهرمونه. گفتم خب میتونی بری ببینی که. گفت نه پدرم میگه اینجا محیط مثلا محیط خیلی خوبی نیست،
نمیخواد،
پدرم موافقت نمیکنه. حالا من حرفم اینه، ببینید اصلا بحث این یه مورد خاص نیست، و باز دوباره بینندگان میگن آقا این یه مورد مورد. من سوالم اینه، هر منصفی که این برنامه رو داره میبینه، آقا من از یه نفر 5 میلیون 10 میلیون طلب داشتم، شده 10 نفر، شدیم 10 نفر، شده 100 میلیون، شده 120 میلیون، شده 150 میلیون، درسته؟
بله.
این آقام که همون حدیث امام صادق هست، لم تذهب فی بطنن ولا فرجن، خوشگذرانی که نکرده، شکمبارگی که نداشتی، شهوترانی که نداشتی، یه کار اقتصادیشو ورشکست شدی، کم آوردی. خب عزیز من، تو که 5 میلیون 10 میلیون از یه آقا طلب داری، جمعش 120 میلیون 150 یا بیشتر یا کمتر، این آقا بره زندان، الان 7 ساله تو زندان، پول شد برای شما. همین بزرگ این فرزند که با من صحبت میکرد میگفت من از طلبکارا سوال کردم چه فایده داره شوهر من میشه زندان، حالا 7 سال زندان چه فایده داره؟ میگفت یکیشون گفته بود که من میدونم برای ما پول نمیشه، من دلم میخواد تو زندان بپوسه. یکی گفته بود دلمون خنک میشه.
ولی اصلا در شأن جامعه ما نیست جای حسینی این نوع ادبیات و این نوع نگاه.
من نمیدونم آخه واقعا چی باید بگیم. اولا میدونید اصل بدهکاری رو زندان کردن. من اون هفتم گفتم به خدا ما مسئولیم، مسئولین ما مسئولن، قانونگذاران ما مسئولن، قوه قضاییه مسئوله. بنشینم بر اینا یه فکری بکنم. درصد بالایی از زندانیایی که الان زندان هستن میتونن آزاد باشن. مگه جنایت آدم که نکنه؟ آقا ما 10 بار گفتیم ما طرفداری از تبهکار نمی کنیم، اشرار نمی کنیم، مفسدین نمی کنیم.
حالا گفتیم مثلا بحثشون جداست، یک مقوله.
آقا من یه کار اقتصادی داشتم اشتباه کردم، یا به هر دلیل تو این اوضاع اقتصادی که میبینید، اما نمیخوام الان آمار بدم، باز خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، ما قسمون کسی هم تصور نمیکنه، ما قسمون معاذ الله سیاه نمایی نیست. بخوام اینجا سیاه، همین اخباری که تو کشور هست، چقدر چه که برگشتی ما داریم، به هر تدی مشکلاتی هست دیگه، نمیشه انکار کرد. ما چرا انصاف نداریم؟ خب عزیز من، آقا 7 سال رفته، 10 سال 20 سال دیگه هم بره، این پول میشه برای تو. دلت خنک شد، من مسلمانم، دلم خنک شد که به خاطر 5 میلیون 10 نفریم، 5 10 تا 5 میلیون 20 نفریم، به خاطر 100 میلیون مجموعه ما، دلم خنک شد. آقا بره زندان، این بچه میگه من 7 سال پدرمو ندیدم، تو شهر اصلا با من میگه نیوم، چه فایده داره بچه 12 ساله محیط زندان چی ببینه؟
خیلی دختر خاله می نوشته بود که در ذیل یکی از همین پست‌های صفحات اجتماعی در خصوص همون طرح حمایت از زندانی آزادی زندانی ها نوشته بود که پدرم جوان بود رفت زندون به خاطر بدهی و حالا پیر شده.
آقای شریعتی، من سوالم اینه، ما هر سطح ایمان داریم به بینندگان، اینا مؤمنن متدینن، حرف خوب و حرف قرآن و اهل بیت رو میپذیرن. عزیز من، شما که 7 سال 10 سال هر کس هر طلبکاری داره، این آقا که رفته زندان، شما جواب خدا رو چی میده اگه دخترش در معرض یک آسیب اجتماعی؟ ساده بگم آقا، ما باباها بالا سر بچه‌هامون هستیم، 1000 گرفتاری برای دختر پسرمون پیش میاد، نمیاد؟
بله.
تو این جامعه وقتی یه دختری یه پسری که پدرش 5 سال 7 سال 10 سال زندانه، من سوالم اینه عزیز من، اگه این دختر به فساد کشیده بشه کی باید جواب خدا رو؟ این دختر به فساد کشیده بشه، من اصلا کار به عاطفش ندارم. اون پسری که میگه 7 سال بابون، اصلا من مسئله عاطفیش کار ندارم، به جهنم که عاطفش خورد شد، از بین رفت به جهنم، ما دردمون نیاد دیگه، بناس دردمون نیاد. اما آسیب این دختره کی میخواد جواب بده؟ خب ببینید یه کمی این الان باز یه پیامی که نوشتم، به خاطر 20 سکه مهریه رفتم زندان، از زندان که برگشتم شغلمو از دست دادم، گرفتاری یه آقای بوده شاغل، حالا شغلش از دست داده.
اون شأن اجتماعی که آجا به خاطر زندان متاسفانه از دست میده.
و باز تو پیام ها خیلی نمیشته بودن، نمیشته آقا شما به بانک ها بگی، حالا خیلی زندان هم به خاطر سود این پول ها، به خاطر سودش، میگن اصل پول دادیم به خاطر سودش، و بالاخره سود 30% و نمیدونم 40% به این زودی که تمام نمیشه. باز عرض کردم خدا رو شاهد میگیریم، آقا اصلا سیاه نمایی نیست،
دل واقعیت های جامعه است.
اشکال ما این است که ما پیام ها رو زیاد میخونیم. ما قرارم گذاشته بودیم که از اینجور پیام ها کمتر به ما بدن، پیام های روز سه شنبه ما رو بفرستن برای آقای فرزاد، پیام های دوشنبه آقای فرزاد بفرستن برای ما، آقای رکنی این کارو نکردن. ما واقعا کاش مسئولین
چند تاشم دیگه با این روحیات شما،
من جدا خواهش میکنم مسئولین یه سامانه درست میکنن، اصلا نمیخواد کاری انجام بدن. مسئول قوه قضاییه، من یه بار دیگه گفتم به خدا این خدمت نیست که رسانه ملی فکر میکنن که این خدمت ریاست قوه قضاییه، هر کجا رفتن هر مطلب میفرمودن اینو بلافاصله منتقلش بود، این چیزی نمیشه که. اگه میخوان خدمت بکنن به قوه قضاییه، این خدمته که بیان اینا رو منتقل بکنن، اونا در جریان باشن، مشکلات مردم رو، آسیب هایی که زندان هست، آسیب هایی که زندانی ها میبینن، قاضی به این راحتی امضا نکنه چشم بسته. اولین حکم، حکم زندان، زندان زدایی هم که شعارش میدن چقدرش عمل شده، قوانین مجلس بیان درستش بکنه. من عرض کردم الان نمیشن آقا تو قصه بانک ها بیاد بگید آقا سود، ما که اصل پول دادیم سود دیگه، اینقدر ما بخاطر سود تو زندان هستیم. خدا شاهده، من خدا رو گواه میگیرم که من نگرانی هستم که وقتی ما متوجه این مسائل بشیم که دیگه دیر شده باشه. الان مسائل بانک ها من نمیخوام دیگه وارد بشم، وقتی گفتیم و تمام شد، یا اون که ما وظیفه داشتیم گفتیم. الان من نگرانیم نه، یه وقتی ما متوجه بشیم که چه آسیبی مملکت ما دید، چقدر مردم زمین خوردن، چقدر از بین رفتن، چقدر افراد تو زندان. آقا زندان گفتنش آسانه،
گفتنش هم چه آسون نیست.
شما رو یه هفته، منو یه هفته همینجا حبس بکنن، همینجا بگن از این ساختمون بیرون نرید، همینجا بگن آقا حبس. شما یه هفته تو خونتون خود در ببند، قسم بگن، عهد ببند، یه ما از خونه بیرون نرید، دیوانه میشین. وقتی کسی سالها، 10 سال، 20 سال، 5 سال، 1 سال، وقتی میاد در زمانی که اونجا هست، چقدر خانوادهش آسیب میبینه، بچه‌هاش آسیب، وقتی میان. الان در یکی از پیام‌ها بود که آقا من یه بدهی داشتم، به خاطر بدهی رفتم زندان، وقتی آمدم مردم فکر میکنم من قاتلم، اصلا نگاه جامعه به من عوض میشه. به هر ترتیبی حرفی که ما قبلا گفتیم یه بار دیگه هم تاکید میکنم،
در مورد طلبکارا، اونایی که حالا واقعا توانش رو ندارن که ببخشن، میگن مثلا ما 10 میلیون تمام زندگیمون بوده دادیم به ایشون، خب مثلا از دستمون رفت، اینو مهلت بدن دیگه، چیزی پیچیده‌ای نیست
بابا. این صریح قرآن عرض کردم، ببینید به خدا ما جواب ندیم فردا قیامت اگر بگیم من این آقا رو زندان کردم که دلم خنک بشه.
اصلا خوب
الان قانون ما اشکال داره، بپرسید از همه علما بپرسید. آقا اصل احسار طرف که مؤثره نداره، زندان جای بدهکار نمیده که نداره، به کار اقتصادی کرده، ورشکست شده نداره، بر چی بره زندان؟ وامی گرفته نداره، بر چی بره زندان؟ بره زندان پول. این آقا اتفاقا همین خانواده‌شون به من میگفتن، همین آقایی که گفتم 7 سال پسرش میگه من بابامو ندیدم، میگه الان من به طلبکارا میگم، میگم تو این 7 سال اگر این اومده بود کارگری میکرد، بخشی از پول شما رو داده بود، 7 سال کار میکرد،
دلده.
پول شما رو میداد، حالا تو زندان باشه پول میشه برای شما،
حالا آسیباش همه یه طرف،
من دلم خنک بشه. ببین اگه من باور بکنم اینو باید جواب بدم. اصل احسار بپرسید، از همه مراجع بپرسید، از هر عالم دینی که میخواید بپرسید، هر کسی رو قبول دارید بپرسید.
آقا
کسی
واقعا نداره،
نداره، واقعا نداره. قرآن امکان ذو عسرت مراجع نمیخواد، سوره بقره امکان ذو عسرت یعنی نداش، فنظرتون الی میسره، مهلت بهش بدید. کدوم آیه قرآن؟ ما فقط آیه حج رو بلدیم، نوبت بنویسیم 10 میلیون بریم حج بیت الله الحرام، آیه روزه رو بلدیم فرض روزه بگیریم، نمازمون اول وقت صف اول بنویسیم بخونیم، خیلی خوب. امکان از رو اصلتن فن، این حدیث نیست، آیه است، فتوا دادن فقها ها. چجوری الان اول چیزی که می نیستن برای بدهکار می نیستن؟ خب ترس کردن مجلس باید قانون اصلاح بکنه، قاضی باید مواظب باشی، اول چیزی که می نیستن آقا زندان. خب این آقا 7 سال 10 سال دیگه هم باشه زندان. و حرف آخرم اسم اون تواضع هم که اون هفته ما داشتیم، 2-3 هفته از ما گفتیم، اون اجازه ای که مراجع تقلید دادن، انشالله اونم دوستان خیلی انجام دادن. بازم یه بار دیگه من میگم مراجع تقلید، آیات عظام، آیت الله صافی، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله زنجانی، من با تک تک دفاترشون صحبت کردم، تا آخر ماه شعبان 500,000 تومان از سهم امام رو برای آزادی زندانیان اجازه دادن. مقام معظم رهبری هم عرض کردیم، ایشون اصلا فتواشون به طور کلی این است، اجازه میدن 1/3 سهم امام رو، 1/3 اگر فقیر رحم، شما از ارحامتون خیشاوندون کسی فقیر بود، از سهم امام میتونیم بشیم،
یعنی بستگانتون از
خیشاوندان، اگر کسی فقیر بود ایشون تا 1/3 رو اجازه میدن. حالا اگر زندانی بود که خب اونم یه مستاقش هست، بنابراین چیز عجیبی نیست که حالا تعجب بکنن از این. بله، حالا دو سه مطلب دیگه هم
خیلی خوب، انشالله برمیگردیم در بخش بعدی هم همراه شما هستیم، انشالله این همدلی ها در بین ما رواج پیدا بکنه و انشالله همدل بشیم و دست به دست هم بدیم، گرهی رو باز بکنیم، دلی رو به دست بیاریم به برکت آیه های نورانی قرآن کریم انشالله. صفحه 472 قرار امروز حالی خوب سمت خدا زمینه که از حضور حسینی تشکر میکنم و دغدغه های محترمی که دارند، انشالله باز هم مردم خوبمون پیشگام بشن و پیشقدم بشن برای حل مشکلاتی که در جامعه هست، بخشش هم به دست خودمون حل میشه. انشالله همت بکنیم این اتفاق میمون مبارک بیفته، اون هم در آستانه ماه مبارک رمضان.
اینجا الان اگر اضافه همین اضافه کنم اونو بعد از تلاوت شد فاضل، ببین این یه بخش بده همه رو تو بده کارا خلاصه نکنن و خیلی الان زندانم به خاطر شکایت های خصوصی توی دعواهای شخصی، به من فوش داده، به من چه میدونم زده، به من دعوی دعواهای خصوصی،
حالا به اون برخورده،
همش که قتل نفس نیست، همش قاچاقچی نیست. تو این دعواها من تقاضا میکنم بابا یه هفته مونده از ماه شعبان یه کاری کنید، رضایت بدید بگذارید سفره افطاری که شما میشین پیش زن و بچه‌تون، همه زندانیا غیر از اون اشرار و غیر از اون قاتلین و غیر از اونایی که حسابشون جداست، تمهکارا غیر از اونایی که جنایتکارن، بگذارید بقیه سفره افطارشون کنار زن و فرزند، هر کس هر شکایتی داره
ان شاء الله به برکت نام نبی اکرم که این روزها و شبها در ماه شعبان مزین به نام ایشون، ان شاء الله جمعشون رو جمع بکنیم سر سفره افطار. خیلی خوب، برمیگردیم ان شاء الله بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و در محضر حاجی حسینی خواهیم بود. آیات 41 تا 49 سوره مبارکه غافر صفحه 472 مصحف شریف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگی تو منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
برای ما افتخار بزرگیه که از میان تمام شبکه ها و از میان تمام برنامه ها برنامه سمت خدا و شبکه 3 رو انتخاب کردید. یه سلام ویژه و مخصوص به همه دوستان عزیزی که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن برنامه رو میبینن و همینطور دوستان گرانقدری که وقت سحر نشستن پای تکرار برنامه برای ما هم انشاءالله دعا بکنن. اشاره قرآنی رو بفرمایید تا جای حسین انشاءالله در ادامه خدمت
این آیه پایانی صفحه که تلاوت شد.
بله.
و قال الذين في النار لخزنة جهنم، جهنمیا به خازنین جهنم، مأمورین جهنم،
بله،
یه تقاضایی دارن از ما. چی میگن؟ ادعو ربکم، از خدا بخواهید یخفف عنا یوما من العذاب،
یه روز به ما تخفیف،
یه روز خدا به ما تخفیف بده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل اینا یه نکته خیلی زیبایی داره، فرمود اینا مرحله سوم میرن سراغ خزانه جهنم. مرحله اول از خدا تقاضا میکنن، خدا چی میگه بهشون؟ خدای ارحم الراحمین چی میگه بهشون؟ خدا میگه اخسو. خدای ارحم الراحمین، ببین انسان گاهی به اینجا میرسه، سقوطش به اینجاست. خدای ارحم الراحمین به اونا میگه اخسو. خطابی که ما به سگ وقتی میخوایم دورش کنیم چخی چخی میگیم، مثل
عجیب.
آدم به اینجا میرسه، همون ارحم الراحمین. الان دعای چی میخوایم بخونیم دیگه؟ دعای افتتاح اشد المعاقبین و ارحم الراحم و ایقنت انک انت ارحم الراحمین، ولی اشد المعاقبین هم هست. وقتی از خدا ناامید میشن میرن سراغ مالک جهنم. علامه طباطبایی میگه مرحله دوم مالکه، یا مالکو، یعنی به مالک جهنم میگن از خدا بخوا به ما
تخفیفی بده.
از مالک جهنم ناامید میشن، اونم جوابشون ردشون. اون وقت مرحله سوم میان به مأمورین جهنم التماس، نمیگن ما رو ببخش، نمیگن از خدا بخوا ما رو نجات بده از جهنم، نه، یه روز ما نفس بکشیم. یخفف عنا یوما، یه روز اینجا فرصت هست کاری بکنیم که به اونجا نرسیم.
ان شاء الله تعالی، ان شاء الله همون تو بهشت ببینیم و بهشت نصیب فرد فرد شما باشه و ان شاء الله قرار همه سمت خدایی ها اونجا به اتفاق باشیم و ان شاء الله الطاف خداوند متعال شامل حال ما بشه. اون روایت امام بزاره که خود
بله دیدید. بله، من خیلی سریع بگم، عرض کنم که خواجه عباس‌سلط رو عزیزان میشناسن، اطراف مشهد میرن زیارتش. از اصحاب بسیار خوب امام رضا علیه السلام. خواجه عباس‌سلط از اصحاب بسیار خوب امام رضا علیه السلام. میگه من روز جمعه آخر ماه شعبان، دیگه هفته آخر شعبان رسیدم خدمت حضرت. حضرت فرمود که ماه شعبان اکثرش گذشت، جبران کن تو این باقی مانده گذشته رو جبران کن. بعد حضرت 5 تا دستور بهش داده. یک فرمودن دعا، استغفار و قرآن زیاد بخون تو این باقی مانده. دوم توبه کن. ما خب اینم ضیافت الله، آدم باید آماده بره تو مهمانی.
بله.
سوم لا تدعن امانتن فی اونق، اگر امانتی به مردم، به خدا، دینی به گردنته، توی این روزای آخر بده. که من همینجا بگم، ببینید طلبکارا هم ساده نگذرن. ما هرچی به بدهکارا میگیم آقا، به طلبکارا میگیم ببخشن، کوتاه بیان،
بدهکارا
یادشون باشه اگر کسی بدهی داره تو اونجا که میتونه رو عدرم، اگر کسی بدهی داشته باشه و نخواد بده به منزله سارقه، مثل دزده. حضرت میگه آخر ماه شعبان بدهیاتو بده، حق الناس بگردنته، حق الله بگردنته. آقا من بدهکارم ندارم بدم. بعد میبینه آقا بلند میشه میره مثلا یه سفر تفریحی. خب این کار خوبی نیست.
به همین اندازه هم دغدغه داشته باش برای ادا.
حتما میخوام بگم اگر من بدهی دارم لباسمو نرم لباس نو بکنم، اول بدهیمو بدم. حضرت میفرماد یادت باشه. دوم، سوم، کینه ای نداشته باش. تو رو خدا این روزای آخر بیایم همدیگه رو حلال بکنیم، کینه ها رو کنار بگذاریم، یه جور پاک بریم. ضیافت مهمانی،
شستشوی کن آنگه به خرابات خراب.
و اتق الله و توکل علیه، تقوا داشته باش، توکل داشته باش. و این دعا رو زیاد بخون، دعایی که خوندیم، اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان. خدا اگر تا اینجای ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، تو این چند روز باقی مانده ما رو بیامرز.
انشاءالله.
من یه جمله اشاره کنم تو این فرصت پایانی، این بحث خانه های قرآنی که مطرح شد. من دیروزم بحث آقای فرهزاد، البته دیروز نرسیدم گوش کنم، سحر گوش کردم.
بله.
ساعت 4:20 بود، 5 دیگه تمام شد. یه وقتی دوستان وعده داده بودن که حداقل 5 تکرار برنامه سمت خدا رو شروع بکنه، حالا 5 تمام میشه.
بله. ان شاء الله اتفاقا
ان شاء الله درست میشه. ما تشکر میکنیم از عزیزان، خیلی لطف دارن. ان شاء الله اینم اضافه کنن. الان سریال ها 2-3 بار تکرار داره، اینم یه تکرار خوبی. به هر حالتی من سحر استفاده کردم. نکته‌ای که ایشون اشاره کردن خیلی نکته خوبی بود. ببینید، من سوالم این از بینندگان، الان تو تهران من یه مثال خیلی ساده بزنم، چون میگن آقا مساجد هست تو تهران، چند تا مسجده؟ آماری که دادن الان برای قباروبی مساجد گفتن 2500 تا مسجد. چند نفر تو تهرانه؟ 12 میلیون، 13 میلیون.
بله.
واقعا این 2500 تا مسجد میتونه جواب 12 میلیون آدمو تو تهران بده؟ نمیتونه. چقدر خوبه ما جلسات قرآنی تو خانه هامون داشته باشیم، برکات خانه های ما هست. آقای شریعتی، با کمال تأسف، چند درصد جوانای ما دیگه، حالا مخفی که نمیشه کرد، چند درصد جوانای ما این قرآن رو الان بهشون بدیم؟ یا این قرآن روشو بخون روخانی قرآن. این خجالت ماست که الان درصد بالایی از جوانای روخانیشو بلد نیستن. اینم تو مساجد نمیشه، الان تو مساجد سخنرانی یا جلسات خاص خودشو داره.
بله.
تو خانه ها میتونه این اتفاق بیفته. اضافه بر این گره گشایی هایی که تو این مجالس میشه،
سمه که حضور در جلسات تو خونه جای سنیم. دیروز من عرض کردم خدمت جای فرهزاد که خودش میتونه مقدمه آباد شدن مساجد ما باشه.
اینا تشویق میشن به مسجد، یعنی هیچ اینطور نیست که بگیم آقا یه رقیبی برای ما. از قدیم عرض کردم مثلا این سیاره ها و جلسات خانگی همه دینشون رو مردم اینجا یاد میگرفتن. شناسه این که شما یه وقت اشاره کردید دخترایی که میخوان ازدواج بکنن، بله. من یه آماری تازگی میخوندم خیلی عجیب بود برام، چرا دخترها ازدواج نمیکنن؟ دو سه تا دلیل گفتن.
دو دقیقه وقت داریم.
یکیش این است که دخترها نمیشناسن.
بله.
یعنی دختران ایدمه به یه بخشش بحث مشکلات اقتصادی هست بماند، یه بخشش هم سن ازدواج بالا رفته بماند،
ولی اون مورد مناسب رو نمیشناسن. اینجا اتفاق میفته
تو این خانه ها، اتفاق میفته تو برکات جلسات خانه.
این بحث آزادی زندانی ها،
آزادی زندانی ها به درد هم برسن، کمک هم بکنن،
گره گشایی بکنن.
و اینم که باز آقای فرهزاد دیروز اشاره کردن، از قدیم علمای مجلسات قرآن تو خانه هاشون داشتن. من یاد کنم خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی، مرحوم آیت الله حاج مهدی روحانی، جمعی بودن. هنوز این جلسه شاید حدود 50 سال جلسه قرآنی در مخصوصا در ماه رمضان تفسیر قرآن داشتن. خب اینا همه عالم بودن، مفسر بودن. الان هم این جلسه ادامه داره. بنابراین شک نداشته باشیم، مطمئن باشیم، برکاتش فراوان فراوان هست. و حالا عزیزان من میدونم خیلی هم زحمت کشیدن، 1000 جلسه قرآنی همت بزرگی میخواد، 14000 قرآنه، ولی در این حال 1000 تا تو 500 شهری که ما تو کشور داریم تو هر جلسه میشه دوتا.
بله.
خود مردم همت کنن ان شاء الله
و خودشون بانی بشن ان شاء الله این جلسات به صورت تصاعدی و
ان شاء الله،
آره ان شاء الله فراگیر بشه در سطح کشورمون. حاجی حسین دعا بکنن و ان شاء الله خدا حافظ.
اگر فرصت هست من چون باز امروزم مخصوصا خیلی سفارش کردن تقاضا کنم همه دلشکستگان با این برنامه مخصوصا این آیه رو سه مرتبه بخونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق محمد و حال حوائج همه ملتمسین، مخصوصا اونایی که پایین برنامه نشستن و دل شکسته و آمین میگن، همه حوائجشون برآورده به خیر بفرما. زندانیانشون آزاد بگردان، مریضاشون رو شفا عنایت بفرما، برف هم غم و گرفتاری از همشون بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور آجای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فقط 27 روز باقی مونده. متشکرم از شما.
يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث خلصنا من النار يا